بسم الله الرحمن الرحیم.
بحثمون در انقلاب عناصر بود که عنصری به عنصر دیگر تبدیل می شود. اولین مورد رو که انقلاب هوا به آب بود ذکر کردیم ولی تمام نشد. مدعا این بود که هوا می تواند تبدیل به آب شود. در استدلال ما نمونه ای رو ارائه دادیم که در اون نمونه هوا تبدیل به آب می شد. گفتیم که اگر ظرف مسی رو که اصطلاحا تاس نامیده می شه بر روی یخی بارونه قرار بدیم، این کاسه سرد می شه و بر اثر سرما هوایی که مجاور بدنه این کاسه است تبدیل به قطرات آب می شه. این مورد شاهد بود بر مدعای ما که می توانیم هوا رو تبدیل کنیم به آب بر اثر تبدیل. در این نمونه ای که ارائه داده شد دو احتمال دیگر هم موجوده که اگر این دو احتمال رو ما تأیید کنیم انقلاب هوا به آب فرکدار میشه. پس من ناچارم که این دو احتمال رو رد کنیم تا مدعامون که انقلاب هوا به آب ثابت بشه. احتمال اول از این دو احتمالی که مزاحم مدعای ما هستند اینه که مدعی میگه یخی که در این کاسه وارد شده ذوب میشه و ذرات ریز آب از منافذ این کاسه بیرون میاد و در جداره بیرونی کاسه به چشم میخوره. پس در واقع اون هوا تبدیل به آب نشده بلکه آبی که از یخ از ذوب یخ به وجود آمده از درون کاسه به بیرون کاسه نفوذ کرده که اینو اصطلاحاً رشح میگیم، یعنی ترشح. ترشح کردن اجزا از درون کاسه به بیرون کاسه که بیرون کاسه رو مرطوب میکنه. مرطوبی در اثر همین نفوذ آب ذوب شده از یخ، نه مرطوبی از تبدیل شدن هوا به آب باشه. این یک احتمالی بود که باید رد بشه. ایشون این احتمال رو به سه بیان رد میکنه. بیان اولش رو در جلسه گذاشته گفتیم که با عبارت با جمله با هو ظاهرون ایشون بیان اول رو تمام کرد. بیان اول این بود که ترشحی از داخل کاسه بیرون کاسه نمیشه زیرا که کاسه اجزایش منظمه به هم و چسبنده و فشرده به همه، منافذی در این کاسه موجود نیست که اجازه بده آب از این طرف و اون طرف نفوذ کنه. این روشنه که کاسه مسیه، کاسه سفالی نیست. اگر کاسه سفالی بود خب منافذی وجود داشت، نفوذ آب ممکن بود، اما چون کاسه مسیه منفذی درش وجود نداره نفوذ آب و به اصطلاح شما ترشح امکان نداره. اینو در اصل گذشته گفتیم تمام شد. اما دلیل دوم بر اینکه قول به رشح و احتمال رشح باطله، دلیل دوم یک قیاس استثنایی است که در اون قیاس استثنایی سه تا تالی مطرح میشه و هر سه تالی رد میشه، بعد مقدم هم باطل میشه و با بطلان مقدم نتیجه مطلوب گرفته میشه. ما حالا اون قیاس را مطرح نمی کنیم، فقط سه تا احتمال رو ذکر میکنیم بعد قیاس رو تنظیم میکنیم. سه تا مطلب رو ذکر میکنیم بعد قیاس تنظیم میکنیم. مطلب اول این که ما گاهی میبینیم که کاسه رو سرد کردیم بدون اینکه یخ با جدار داخلی کاسه تماس پیدا کنه. با هیچ قسمت از جدار داخلی کاسه این یخ تماس پیدا نمی کنه ولی کاسه یخ میشه. حالا به هر ترتیب، حالا یا با وسیله برق این کار میکنیم که قدیما نبود، حالا ممکنه بکنن، یا اینکه این کاسه رو جوری نزدیک یخ قرار میدیم که اون سرمای یخ به این کاسه وارد بشه اما خود یخ و کاسه تماس پیدا نکنه. در این حالت میبینیم باز هم بر جداره بیرونی این کاسه اون رطوبت واقعش میشه و حاصل میشه، در حالی که یخ با هیچ قسمت از این کاسه مماس نبود تا بر اثر ذوب شدن بتواند از این طرف کاسه به اون طرف نفوذ کنه، تماسی با کاسه نداشت تا نفوذ صورت بگیره. مطلب دوم این که کاسه رو پر از یخ میکنیم، اجازه هم میدیم که تمام جداره باطنی کاسه با یخ تماس داشته باشن. ولی قبل از این که ما این کاسه رو پر یخ کنیم، یخ رو وزن میکنیم و در جای سردمون کاسه رو قرار میدیم که یخ آب نشه. بعد وقتی که جداره بیرونی کاسه پر از آب شد، یعنی مرطوب شد، دو مرتبه ما این یخ رو از تو کاسه در میاریم و وزن میکنیم، میبینیم هیچ تغییر نشده، تمام یخ با تمام جداره درونی کاسه تماس داشت ولی هیچی از این یخ تحلیل نرفت و ذوب نشد و نتیجتا احتمال این که چیزی از این طرف کاسه به اون طرف کاسه نفوذ کرده باشه نیست. با وجود این میبینیم اون طرف کاسه تر شده. این سه حالت، دو حالت. مورد سه، مطلب سوم اینه که یخ رو با قسمتی از کاسه تماس میدیم و قسمت دیگری از کاسه رو همچنین آزاد میذاریم که با یخ تماس پیدا نکنه. باز میبینیم تمام جداره بیرونی کاسه مرطوب شد، همون قسمتی که یخ تماس پیدا کرده، همون قسمتی که یخ تماس پیدا نکرده. حالا اون قسمتی که یخ تماس پیدا کرده شما بفرمایید ترشح بوده، اون قسمتی که یخ تماس پیدا نکرده چی بوده؟ این سه مطلب رو که توجه میکنید، در مطلب اول اصلا یخی تماس پیدا نمی کند با کاسه، در مطلب دوم اگر چه با همه کاسه یخ تماس پیدا میکنه ولی هیچی از یخ آب نمیشه، در مطلب سوم با قسمتی از کاسه یخ تماس پیدا نمیکنه، با وجود این در تمام سه حالت میبینیم که جداره بیرونی کاسه مرطوب شد، همه جداره بیرونی کاسه مرطوب شد، همون قسمت هایی که بهش یخ تماس داشت، همون قسمت هایی که نداشت. و به طور کلی در هر سه فرض، در هر سه فرض این همه جداره بیرونی کاسه مرطوب شده، معلوم میشه که این مرطوبیت از ترشح نیست. خب این سه مطلب رو که گفتیم، حالا قیاس سه رو تشکیل میدیم. قیاس اینه، اگر تر شدن جداره بیرونی کاسه در اثر ترشح یخ ذوب شده به بیرون کاسه باشد، این مقدم باید در این سه صورتی که گفتیم جداره بیرونی کاسه تر و مرطوب نشود. یک، در صورتی که یخ با هیچ قسمتی از قسمت‌های کاسه تماس ندارد. دو، اون وقتی که یخ تماس دارد ولی هیچ ذوب نمی‌شود. سه، اون وقتی که با بخشی از کاسه این یخ تماس پیدا می کند و با بخش دیگر تماس پیدا نمی کند. در تمام این سه صورت نباید هیچ مقدار از کاسه در بعضی فرض ها فرض اول دوم و اون مقداری که مماس با یخ نیست در فرض سوم مرطوب نشود، در حالی که تالی باطله، یعنی در هر سالت کاسه مرطوب می شود، یعنی اون جدار بیرونیش مرطوب می شود. از اینجا کشف میکنیم که مقدم باطله، یعنی علت تر شدن جداره بیرونی کاسه ترشح نیست که در مقدم فرض شده بود. پس با این بیان هم ثابت کردیم که قول دوم، احتمال دوم که احتمال این ترشح اسمش گذاشتیم، این هم باطله. این دو دلیل بر بطلان ترشح. دلیل سوم، آب در صورتی که گرم بشود نفوذش در منافذ سریع‌تر و بهتر انجام می‌گیرد. پس بنابراین اگر ما در آب در کاسه مسی آب داغ بریزیم، باید زودتر جداره بیرونیش مرطوب شود از اون وقتی که توش یخ بذاریم، چون یخ بر فرضاً که ذوب بشه آب سرد رو تولید میکنه و آب سرد نفوذش در منافذ سخت‌تر از نفوذ آب گرمه. اگر علت تر شدن کاسه جداره بیرونی کاسه در وقتی که آب سرد سیخته بودیم علتش ترشح بود، عاملش ترشح بود، این عامل در فرضی که آب گرم توی کاسه ریخته شده باشد قوی تر است، پس به طریق اولا باید که جداره بیرونی کاسه در وقتی که آب گرم توش فرو میشه تر بشه، در حالی که تاری باطله. یعنی در وقتی که ما آب گرم توی کاسه میریزیم اصلا جداره بیرونی تر نمیشه، همون تا که خشک بوده خشک میمونه. پس معلوم میشه که عامل ترشح نیست و الا در جایی که ترشح امکانش بیشتره باید در رطوبت بدنه کاسه حاصل میشد در حالی که حاصل نمیشه. این هم دلیل سوم. پس با سه دلیل ثابت کردیم که احتمال این که آب از درون کاسه به بیرون کاسه ترشح کرده باشه و بیرون کاسه رو مرطوب کرده باشه این احتمال باطله. بعد به احتمال سوم می‌پردازیم، احتمال سوم رو هم باطل می‌کنیم. وقتی احتمال سوم باطل شد احتمال اول که مدعی ماست اثبات میشه. خب حالا دلیل دوم رو بخونیم. رسیده بودیم صفحه 460 صفحه 22 و خب
608
بله صفحه 408 رسیده بودیم صفحه 22 سطح 21 گفته بودیم لای تصور ان یکون کلکل قطلات لرش، نمیتواند این قطرات به خاطر ترشح از داخل تاس به خارج تاس باشه. بر این نمیتواند سه دلیل اقامه میکنیم. دلیل اول و هو ظاهرون بود که در جلسه گذشته خوندیم و گفتیم علتش اینه که کاسه فشرده است و منفعتی نداره که اجازه ترشح از درون به بیرون بده. دلیل دوم و لعنه ها ترکب و تاس ولی انها عطف بر هو ظاهرون عطف توهم هم عطف بر عطف به توهمه. عطف توهم اینه که بر جمله معطوف علیه جمله ای رو عطف میگیرن که مناسب با ظاهر معطوف علیه نیست، ولی در معطوف علیه جمله رو جوری توهم میکنن که مناسب باشد با معطوف، اون وقت عطف میگیرند اون معطوف رو بر اون معطوف علیهی که توهم کردند نه بر اون معطوف علیهی که ذکر کردند. در اینجا گفته هو ظاهرون توهم کرده لعنه ظاهرون رو، یعنی لا یتصور ان یکون لرشه. چرا لا یتصور؟ لعنه ظاهرون و لعنه ترکب و تاس. این لعنه ترکب و تاس که دلیل دومه عطف میشه بر لعنه ظاهرونی که در واقع توهم شده، نه عطف بشه بر برخواب ظاهرون. عطف برخواب ظاهرون هست منطقه به توهم لعنه ظاهرون. این اصطلاح هم میگن عطف بر توهم و عطف بر توهم بسیار رایج و زیاد اتفاق میفته. ولی لعنه ها زمینش من اینجا به قطرات، یعنی این قطرات ترک بود تاست. اون امارت غلط نمیشته لعنه ها ترک بود تاست، یعنی این قطرات بر روی تاس می نشیند و سوار تاس می شود بر اون کاسه مسی. در سه حالت، در حالی که اگر ترشح وجود دارد عامل رکوب قطرات ترشح باشد، در هیچ یک از این سه حالت نباید این قطرات ترکم و تاس بر تاس سوار بشند. خب لعنه ها یعنی قطرات ترکب و تاس، بر تاس سوار میشه، روی تاس میشینه، یعنی جداره بیرونی رو مرطوب میکنه. و این لم یما سهل و این لم یما سهل جسد و این لم یما سهل و این لم یما سهل جسد جمد، ولو این که یخ با این تاس اصلا تماس نداشته باشد، من داخل نستم، یعنی از داخل تاس یخ اصلا تماس با کاسه نداشته باشه، کاسه رو ما یخ کرده باشیم، سردش کرده باشیم، اما نه از طریق تماس دادن یخ یا از طریق بخش عرض کردم یا از طریق دیگه، بالاخره یه جوری کاسه رو تبرید کرده باشیم بدونی که یخ بهش تماس پیدا کنه. خب در اینجا مسلم از راه ترشح قطرات حاصل نمیشه، در حالی که میبینیم باز هم ترکبوتا ترشحی در کار نیست، در این حال میبینیم ترکبوتاس، یعنی این قطرات سوار بر تاس میشن و تاس رو مرتوب میکنن. دوم و کذا ترکبوهو و کذا ترکبه او ترکیب او درست نیست و کذا ترکبه او و این ماسه جمعی از داخل تاس ولو این جمعت ماسه یعنی جمعت تماس پیدا کند با تمام داخل تاس ولی لم یتحلل منها یعنی از اون جمعت شیعون هیچی زوب نشده باشه، وزنش کردیم فهمیدیم که زوب نشده، باز هم میبینیم که در حالی که ترشحی صورت نگرفته باز هم قطرات و این پشت که کاسه سوار میشن یعنی کاسه رو مرتوب میکنن. سپون و ایزن یرکبوهو یا ترکبوهو لا فی موضع رش، یعنی این قطرات سوار ممتاز میشن نه در اون موضعی که ترشح امکان دارد، یعنی یخ رو به قسمتی از کاسه مماس میکنیم به قسمتی دیگه مماس نمی کنیم، اون قسمتی که مماس میشه موضع رش هست اما اون قسمتی که مماس نمیشه موضع رش نیست. ما میبینیم در قسمتی هم که موضع رش نیست یعنی یخ مماس نشده باز جداره بیرونی کاسه مرتوب شده، از اینجا میفهمیم که ترشح نبوده. این سه تا بیان نشون میدن که ترشح دخالتی در ترکردن به جداره بیرونی کاسه نداشته، پس قول به ترشح احتمال ترشح باطل میشه. حالا اول و کان لهو قیاس استثنایی رو درست میکنیم که با سه تا تالی میخواد نتیجه بده. ولو کان لهو لم یکان شیون من ذالک، کان لهو مقدمه لم یکان شیون من ذالک تالیه، ضمیر کان برمیگرده به رکوب القطرات علت تاس، ضمیر رش هم بر ضمیر لهو هم برمیگرده به رش، لم یکن هم تام است. حالا عبارت اینطور معنا میشه، اگر رکوب قطرات بر تاس و مرتوب شدن جداره بیرونی تاس لهو به خاطر رش می بود لم یکن، یعنی لم یتحقق شیئون من ذلک، هیچ یک از اون سه موردی که گفتیم رطوبت جداره کاسه تحقق پیدا نمی کرد، در یکی از اون سه مورد رطوبت تحقق پیدا نمی کرد، در حالی که بعدن خواهیم گفت تالی باطله، یعنی الان توضیح هم دادیم که در هر سه مورد رطوبت حاصل می شود. نتیجه می گیریم پس حصول رطوبت در جداره بیرونی کاسه به خاطر رش و ترشح نیست. این ولکان من الماء الحار و اولا، این دلیل سومه که چون شارح مقدم رو در این قیاس ذکر کرده بود و این دلیل سوم هم با همین مقدم جفت می شد لذا تالی دیگری رو کنار تالی اول قرار داد تا دلیل سوم درست بشه، یعنی با یه مقدم دو تا تالی آورد که دو دلیل درست بشه. لوکان لهو اولا لم یکوشه اون من ذالک، ثانیا لکان من المائلها رو اولادی رو اولا. این همونطور که کردم لوکان لهو مقدمه لکان من المائل ها رو اولا، یعنی لوکان این رطوبت جداره بیرونی تاس لهو به خاطر ترشح لکان، لکان زمیرش به رکوب القطرات برمی کرده، لکان این رکوب القطرات، لکان این مرتوب شدن جداره بیرونی کاسه از طریق آب گرم اولا، لطفهی و سرعت خروجهی دلیل بر تلازمه. چرا اگر عامل تر شدن جداره بیرونی کاسه ترشح باشد از آب گرم اولاد، این تر شدن از آب گرم اولاد به این جهت که آب گرم لطیف است و سرعت خروج دارد از منافذ زیر هم به سرعت رد می شود، حتی از آب سرد راحت تر رد می شود، پس اگر آب سرد به تواند رد شود آب گرم به طریق اولا می تونه رد شود. این ولی وجود و یک از زبو که وابش واب حالیت یعنی وطالی باطل، این وطالی باطل یعنی هم تالی در قیاس اول که لم یکون شیون منظارش باشه باطله، هم تالی در قیاس دوم این لکان من المائل هار اولا باشه باطله. ول وجود یکذبه، یعنی در حالی که اون چی که در وجود اتفاق میفته در عالم خارج اتفاق میفته تکذیب میکند این تالی رو، یعنی نه این چنین است که تحقق پیدا نکند شیء من ذلک، یعنی در اون سه مورد که داره کاسه تر نشود، این طور نیست که تر نشود، تر میشود، و نه این چنین است که از آب گرم بهتر تر شود، بلکه در آب گرم اصلا تر نمیشود. خب فتعینن تکون، یعنی فالمقدم هم باطله، اگر تالی باطل شد مقدم هم باطله. فتعینن ان تکون تلک القطرات، نه به خاطر ترشح، تلک القطرات این قطراتی که پشت جدار کاسه به وجود میاد به خاطر ترشح حاصل نشده، بلکه این قطرات هوایی بودن که سار به شدت البرده ما آن به خاطر اون سرمایه زیاد تبدیل به آب شد که ما دائم همین بود. وقتی ایشون باطل کرد این احتمال ترشح رو، نتیجه میگیره احتمال خودش رو و مدعای خودش رو. خب از کردن که سه تا احتمال در مسئله هست، ما با ابطال احتمال دوم نمیتونیم احتمال اول نتیجه بگیم، احتمال سوم باید باطل بشه. احتمال اول همون مدعای ما بود که هوا تبدیل به آب بشه، احتمال دوم ترشح بود، ما احتمال دوم باطل کردیم و از بطلانش حقانیت احتمال اول نتیجه گرفتیم. ولی چون احتمال سومی در کاره، مثل وظیفه من تمام شده نیست، بلکه باید احتمال سوم رو باطل کنیم تا بتوانیم احتمال اول رو متعین کنیم. لذا وارد بحث بر احتمال سوم میشه. احتمال سوم خود مصنف هم متوجه هست که در اینجا احتمال سومی وجود داره، لذا وارد احتمال سوم میشه و احتمال سوم رو باطل میکنه تا احتمال اول متعین بشه، تا بعد از بطلان احتمال دوم و سوم احتمال اول متعین بشه. احتمال سوم اینه که سرمای جداره کاسه باعث می شود که ذرات ریز معلق، ذرات ریز آبی که معلق در هوا هستند در کنار هم مجتمع بشن و بر اثر اجتماع سنگین بشن و در هوا معلق نمانند، بلکه بریزن روی کاسه و کاسه اثر کنند. توضیح مطلب اینه که در فضای زمین که همون هواست همیشه ذرات ریز آبی معلق وجود داره. علتش هم اینه که خورشید بر روی دریا میتابد و قسمتی از دریا رو بر اثر گرما بخار میکنه و این بخار که هم عبارت هست از هوای توأم با ذرات ریز آب وارد هوا میشن، این ذرات ریز هم در هوا وارد میشن. البته هم در تابستان این قضیه اتفاق میفته، هم در زمستان اتفاق میفته، در تابستان تازه بیشتر آب بخار میشه، منتها به خاطر اینکه بخارها متفرق میشن تو هوا بر اثر گرما دیده نمیشن، در زمستان بخارها متفرق نمیشن، مجتمع میشن به صورت ابر دیده میشن، ولی در تابستان نوعاً، البته نه همیشه، نوعاً متفرقن و دیده نمیشن، ولی بالاخره بخار آب همیشه در هوا موجوده، بخار آب همیشه در هوا موجوده و ذرات ریز آب هم به خاطر اون بخار در هوا موجوده. خب امروزی هم نمیگن قدیم هم قبول داشتن، امروز هم قبول داشتن.
این تبدیل شدن این ذرات، این تشکیل شدن قطرات آب رو روی تاس، ولی امروزی به خاطر همین مطلب میدونم غیر از وجود ذرات،
یعنی به خاطر این میدونم
احتمال سوم رو اونها
احتمال سوم رو قبول دارن، ولی من قول امروزی ها نمیدونم در مورد این چه جهتی هست که پشت کاسه تر میشه، شاید همین جهتش باشه که شما فرمودید، ولی در اصل ایشون رد میکنه احتمال سوم. بله خب ایشون میفرماد که در هوا همیشه ذرات ریز آب معلق هست، وقتی که کاسه رو ما خنک میکنیم، تبریک میکنیم، این تبرید باعث میشه که هوای مجاور کاسه خنک بشه و ذرات ریز آب کنار هم جمع بشن، متراکم بشن و بر اثر تراکم سنگین بشن و در هوا دیگه معلق نمونن، بریزن روی جداره بیرونی کاسه و جداره بیرونی کاسه رو تر کنن. این احتمال سوم که داده میشه که در این احتمال سوم هوا تبدیل به آب نمیشه، چون که احتمال اول میگفت ترشحی از بیرون، از درون کاسه به بیرون کاسه تحقق پیدا نمی کنه، چنانچه احتمال دوم می گفت. بلکه آنچه که واقع می شود این است که ذرات ریز معلق در هوا کنار هم جمع می شن بر اثر گرودت و اجتماعشون بدن کاسه رو تحقیق. این قرآنشون میگه که کسانی که منکر کن فسادن، یعنی قبول ندارن که عنصری کائن شود، عنصری فاسد شود، عنصر دیگر کائن شود، یعنی انقلاب عناصر رو قبول ندارن، تماما همون قول سوم رو میگن که همینطور که شما فرمودید اگر امروزه کسانی انقلاب عناصر رو قبول نداشته باشن که ظاهرن قبول ندارن، همین حرف رو میزنن، یعنی اثبات میکنن که کاسه از رطوبت های موجود در هوا تر میشه، نه اینکه خود هوا تبدیل به آب بشه. مصنف متوجه شده که یه همچین احتمال سومی در کار هست، این احتمال سوم رو مطرح میکنه و رد میکنه. حالا تا ما برسیم به احتمال به رد ایشون عبارت رو بخونم. بلن مستشعره، یعنی مصنف، که ممکن است در اینجا اینچنین گفته شود که لا نفلن که قطرات اگر برای ترشح لولن نکن لرش، اگر قطراتی که پدید میان پشت کاسه اگر به خاطر ترشح نباشن، حتما به خاطر اینم که هوا تبدیل به آب شده. ما اینو قبول نداریم، چون راه سومی هست، احتمال سومی هست، اون احتمال سوم باید رد بشه تا از بطلان ترشح انقلاب ثابت بشه، یعنی از بطلان احتمال دوم احتمال اول ثابت بشه. بسید که احتمال سوم رو رد کنیم میتونیم ثابت کنیم و الا نه. لجواد ان یکون لنجذاب الاجزاء المائیت المخالطت للهواء الالتاسل برودته. الالتاس متعلق به انجذابه. در نطقی به جای انجذاب داریم انهدار، درست هم هست، نطقی قدیم انهدار داره. انهدار یعنی فروختن، انجذاب یعنی جذب شدن، از نظر معنا تفاوت چندانی نیست. لجواد ان احتمال دارد ان یکونه، یعنی این تر شدن بیرون کاسه به خاطر جذب شدن اجزاء مائیه‌ای که با هوا مخلوطن، اینها جذب میشن یا منحدر میشن، یعنی فرو میریزن الالتاس لبرودته، چون این تاس سرد شده، لذا این اجزاء مخالط، اجزاء آبی مخالط هوا جذب این کاسه سرد میشن و بدنه بیرونی کاسه رو تر میکنن. کما هوه، یعنی همین احتمال که احتمال انجذاب اجزاء مایه الالتاس باشد، همین رأی کسانی که منکر کون و فسادن، کسانی که کون و فساد رو منکرن، همین رأی رو قبول دارن، یعنی کسانی که انقلاب هوا به آب رو یا انقلاب عناصر به هم دیگر رو قبول نمی کنن و در مانندوفی انقلاب هوا به آب رو قبول نمی کنن، این چنین تر شدن پشت کاسه رو توجیه کردن.
احتمال دوم با عقیده اینا میسازه،
با عقیده چیه؟
با عقیده منکرین کون و فساد.
احتمال دوم با عقیده منکرین کون و فساد میسازه، ولی نگفتنش،
این
که ظاهر البطلانه. چون احتمال دوم که احتمال تلشون ظاهر البطلانه، منکرین کون و فساد اون احتمال نگفتن، این احتمال سوم رو گفتن. خب قال جواب لماس، چون مصنف مستشعر شد و متوجه شد که چنین احتمالی هم در کار هست و ممکن است این اعتراض برش بشه که احتمال سومی هم هست، شما چرا از بطلان احتمال دوم احتمال اول نتیجه گرفتید بلکه احتمال سوم میتونه نتیجه بگیرید، قال به این جهتی چنین گفت، یعنی وارد بحث شد و احتمال سوم رو رد کرد. احتمال سوم رو عرض کردم، حالا ایشون با یک قیاس استثنایی احتمال سوم رو رد میکنه. قیاس استثنائیش اینه که اگر علت تر شدن بیرون کاسه جذب شدن ذرات ریز معلق در هوا به سمت کاسه باشد، این مقدم باید این جذب شدن در حوض بزرگی که پر از یخه بیشتر از کاسه اتفاق میفته و راحت تر از کاسه اتفاق میفته. فرض کنید که حوضی رو پر از یخ میکنیم، استخر بزرگی رو پر از یخ میکنیم. خب این اگر کاسه کوچک بتواند بر اثر برودت خودش هوای ذرات موجود در هوای مجاور رو به سمت خودش جذب کند، این حوزه وسیع به خاطر اینکه برودت بیشتر داره باید بهتر بتواند اون ذرات معلق در هوا رو به سمت خودش جذب کند. پس باید آبهای بیشتری رو در اطراف خودش به وجود بیاورد. اینم تالی. پس اگر عامل تر شدن جداره بیرونی کاسه جذب ذرات ریز باشد، این مقدم، این جذب ذرات ریز در حوزه بزرگی که پر از یخ است باید بیشتر و بهتر و به طریق اولا اتفاق بیفتد. اینم تالی. ولی تالی باطل است، یعنی اینجور اتفاقی نمیفته در حوزه بزرگ، این اتفاق نمیفته. پس مقدم هم که عامل جذب، عامل تر شدن بیرون کاسه، که داره بیرون کاسه جذب ذرات ریز باشد، این هم باطل است. خب این قیاس استثنایی هم که توجه میکنه یه تلازم داره که باید اثبات بشه که اثباتم شد، یه تالی داره که باید ابطال بشه که ابطالش نکردیم، الان باید ابطالش بکنم. تلازمش رو به این صورت گفتیم که اگر کاسه به خاطر برودتش بتواند جذبی رو انجام بدهد، حوض به خاطر برودت شدیدش باید به طریق اولا بتواند جذب بیشتری رو انجام بدهد. این دیگه واضحه، تقریبا احتیاج به اثبات هم نداره، اثباتش هم روشنه، چون احتیاج به این تلازم روشن، احتیاج به اثبات نداره. البته اثباتشون به همینه که وقتی حوض سردتره پس انجذاب بالاخره آسانتر و میسرتره. اما تالی رو میخوام باطل کنیم که ثابت کنیم در وقتی که حوض بزرگی داریم این انجذاب به اون صورتی که ما فکر میکنیم اتفاق نمیفته. بیان بطلان تالی اینه که ایشون میگه که اگر در واقع این حوض بزرگ میتوانست آب زیادی رو به سمت خودش جذب کند، لازم میامد که از کاسهی که کنارشه رطوبت رو کم کنه، یعنی بیشتر ذرات ریز معلق در هوا رو همین حوض به طرف خودش جذب کند و نگذارد که به سمت کاسه اون مقدار لازم جذب شود. در حالی که ما می‌بینیم فرق نمی‌کنه چه کاسه کنار حوض باشه چه کاسه در کنار حوض نباشه، کاسه دیگه مقدار تر میشه. توضیح مطلب اینه که دو تا فرق ما در اینجا تر می‌کنیم. یکی این که همین کاسه در جایی که حوض بزرگی پر از یخ نیست قرار میدیم، میبینیم جداره کاسه تر شد. دو مرتبه همین کاسه رو با همون وضعی که داره بدون تغییر در کنار حوض بزرگی که پر از یخ قرار میدیم، باز میبینیم بدن کاسه تر شد. تری در هر دو حال یکسانه، در حالی که اگر حوض بزرگ میتوانست ذرات معلق در ذرات آب معلق در هوا رو به سمت خودش جذب کند، بر اثر اینکه انجذاب به سمت حوض بیشتر میشد، باید اون وقتی که این کاسه در کنار حوض قرار میگیره سهم کمتری از ذرات معلق در هوا نصیبش بشود و بیشتر ذرات ریز معلق در هوا برود به سمت حوض و کمی باقی بماند برای تاس. اما در وقتی که حوض در کار نیست همه ذرات برود و تاز در وقتی که حوضی کنارش نیست بیشتر تر بشه و اون وقتی که حوضی کنارش هست کمتر تر بشه، در حالی که ما بیدیم در همه حال یکسان تر میشه. از اینجا میفهمیم که اون حوض بزرگ نتوانه سهم کاسه رو کم کنه. پس معلوم میشه که اون ذرات ریز معلق در هوا این رطوبت رو تشکیل ندادن و یا اون ذرات می‌رفتن جذب حوض می‌شدن و اجازه نمی‌دادن که کاسه و مقدار لازم رو بگیره. معلوم میشه که علت تر شدن جدار کاسه هوا بوده. هوا دور خود رو احاطه کرده، اون مقداری که دور خود رو احاطه کرده کنار خود رو خیس میکنه، اون مقدارم که دور کاسه رو احاطه کرده که کاسه رو تر میکنه. پس هیچ کدوم سهم دیگری رو نمیگیره، چون هر کدوم هوای محیط به خودشون رو تبدیل میکنن به آب. اون حوض هر چقدر که بزرگ باشه، هوای محیط خودش رو که بزرگه تبدیل میکنه به آب، کاسه هوای محیط به خودش رو تبدیل میکنه به آب. هیچ کدوم ذرات ریزه در هوا رو جذب به خودشون نمی کنن، چون اگر میخواستن ذرات ریزه جذب کنن، حوض بیشتر ذرات رو جذب میکرد و کاسه بهش کم ذرات آب میرسید و نتیجتاً رطوبت بدنش کم میشد. در حالی که میگیم اونجایی که حوض باشد و اونجایی که حوض نباشد، کاسه یکسان تر میشن. از اینجا میفهمیم که ذرات ریز نبوده، در حالی که اگه ذرات ریز عامل تر شدن کاسه میبود، اون وقتی که کاسه مجاور حوض نبود، همه ی ذرات ریز هوا رو به سمت خود حرکت میکرد، تریش بیشتر میشد. اون وقتی که کنار حوض میبود، مقدار باقی مونده در هوا رو که خیلی کم بود جذب میکرد، رطوبتش کمتر میشد. بعد اینطوری میشد، در حالی که این در همه حال یکسان تر میشه. از اینجا میفهمیم که علت تر شدنش جذب ذرات ریز نبوده، بلکه علت تر شدنش همین تبدیل هوای مجاور خودش به آب بوده. پس ایشون با این استدلالی که میکنه ثابت میکنه که تالی باطله، یعنی ثابت میکنه که حوض بزرگ رطوبت بیشتری به سمت خودش جذب نمیکنه، چون اگه میخواست رطوبت بیشتری به خودش جذب کنه از کاسه کم میذاشت، در حالی که ما از کاسه چیزی کم نمیشه، معلوم میشه اون رطوبت بیشتری خودش جذب نمیکنه، بلکه هر چی هست هوای مجاور خودش رو جذب میکنه. اینم احتمال بسیار احتمال است.
غیر مستشکل بود که هر کدوم از این ها رطوبت داخل هوای مجاور خودشون جذب میکنن، جزو کاری به دیگری هم ندارن.
رطوبت داخل،
رطوبت رو که در اون هوای پیرامون خودشون هست جذب میکنن، نه اون رطوبتی بیش از هوای پیرامون خودشون رو، به خاطر همین هم مقدارش فرق نمیکنه. ولی اگه مثلا موتور باشه که باز میگم اگر میتونه به خاطر این هستش که میتونه رطوبت های دیگر جذب بکنه، میگه هوای دیگر هم میتونه جذب بکنه. یعنی
اگه من تطبیق کنم اشکال شما درسته، تطبیق بکنم بعد اشکال شما رو هست، چون مثلا یک متوجه شد که چنین احتمالی در کار هست گاله، ولی سل قائلن ان یقول که اجزای آبی که متبدد یعنی متفرق در هوا هستن، این جذبت الهی یعنی به سمت تاس جذب شدن، از لوکانه کذالک دلیل بطلانی احتمالی که قیاسی بزنید، از لوکانه کذالک مقدمه، یعنی اگر علت تر شدن تاس جذب اجزای آبی به این تاس می بود این مقدم، لکان انجذاب این اجزا الهی از این کبیرت اولا، باید انجذاب این اجزا مایی متفرقه در هوا به سمت حوضهای بزرگ اولا باشد، در بعض نسخ به جای کبیره کثیره داره که فرق نمی کنه. چرا لازم می آمد اولا باشه؟ این لحن انجذابات، این دلیل تلازم، اثبات تلازم می کنه. چرا اگر در کاسه تری به خاطر انجذاب اجزا باشد، در حوضهای بزرگ این انجذاب باید به طریق اولا باشد؟ چرا؟ زیرا انجذابات به خاطر بعد حاصل می شود. این یه مقدمه، انتظابات للبرد هست، یه مقدمه. مقدمه دیگه به بردهیاد، یعنی حوضهایی که پر از آب سردن یا پر از جمدن، بردشون اکثر از برد تاسی. نتیجه اینه که اگر انتظاب به خاطر برده و برد حوض اکثره، از انتظاب حوضم باید اکثر باشه، انتظاب حوضم باید اولا باشه. فسبت تفاظ این ولی سکزه، یعنی باید تایی باطل، تالی باطل است که انجذاب اون رطوبات به حیاز کبیر اولا باشد. چرا باطل است؟ از روکان کذا، باز بطلان تالی رو باید قیاس استثنایی بیان میکنه. از روکان کذا، یعنی اگر این چنین باشد که علت، اگر این چنین باشد که جذب رطوبات به سمت حوض بیشتر باشه، لکان رکوب قطرات بر تاس اندلهیاد، یعنی وقتی که تاز کنار حوض گذاشته شده باشه. لکان رطوب قطر، رکوب قطرات بر تاز کمتر از اون زمانی که تاز کنار حوض نباشه. دقت کنید چی هست میکنه؟ کار لکان رکوب قطرات بر تازی که اندلهیاد است اقل از رکوب قطرات بر تاسی که خالی از هیازه، کنار هیاز نیست. یعنی وقتی که تاس رو کنار حوض گذاشتیم یا تاس رو کنار حوض نداشتیم جای دیگه قرارش دادیم، باید رطوباتی که در تاس کنار حوض جمع می شود کمتر از رطوباتی باشد که در تاس که کنار حوض نیست جمع می شود. دیگه روشنه، چون که اگر حوض بخواد رطوبات رو بیشتر به خودش جذب کنه سهم کاسه کم میشه، لذا رطوبات کمی به کاسه میرسه، برخلاف اونجایی که حوض نباشه سهم زیادی به کاسه میرسه. پس باید کاسه‌ای که در کنار حوضه رطوبات کمتری بگیره، کاسه‌ای که در کنار حوض نیست رطوبات بیشتری بگیره. اگر واقعا این چنین باشد که انجذاب رطوبات به سمت حیاض اکثر باشد و اولا باشد، این اتفاق باید بیفتد، در حالی که ول وجوده یک از دبا یعنی و تالی واسدان وجود تکذیب میکنه. این آنچه که در خارج هست، اونچه که در جهان خارج اتفاق میفته به خلافه، ول وجوده به خلافه، وجود به خلاف این، یعنی اون چیزی که در خارج سخونه به خلاف این، یعنی ما اقلیتی در کاسه نمیدینیم بلکه تساوی میبینیم. کاسه همون مقدار رطوبتی رو که در وقتی که کنار حوض جذب میکنه همون مقدار رطوبت رو هم در وقتی کنار حوض هست به دست میاره. پس معلوم میشه که علت رطوبت این کتاب نیست. حتی این که تاس ولو مکبوب است بر جمد اندهیازن و مستقنعاتن، این حتی تبیین بطلان تالی است، یعنی میخواد بیان کنه که فرقی نمی کنه اونجایی هم که کاسه در کنار حوض باشد یا در کنار مستنقعات سرد باشد باز همون مقدار رطوبت جمع می کند که در کنار حوض نباشد، چون بس در وقتی کنار حوض نبود جمع می کند. به طوری که تاس ولو مکبوب یعنی وارونه افتاده باشد بعد یخ اندهیازن یا مستقنات، یعنی مستقنات جمع مستقنه، این مستقنه یعنی قدیر و آبجی، یعنی اونجا که آب جمع میشه. مثلا آب استخت، حالا شاید استخت تالا هرچی هست که آب سرد داشته باشه. خب به طوری که تاس ولو در کنار حوض یا در کنار مستقنات باشه بازم یرکب و ها من الندابته مثل ما کان دونه ها، یعنی سوار تاس یرکبه ها من الندابت، یرکبه ها داریم حالا، یعنی بر این تاس سوار می شود از تری ندابت، این تری و رطوبت مثل اون ندابتی که کاندونه ها ایدون الهیاد، یعنی ندابتی که حاصل می شود در وقتی که هیاد نمی، ندابت و تری که بر روی تاس حاصل می شود در وقتی که حوض نبود، اون وقتی که مقدار تری که بر کاسه کنار حوض حاصل می شود به اندازه و مثل اون مقدار تری که بر کاسه دون الهیاض حاصل می شود، یعنی کاسه که کنار حوض باشد و کاسه که کنار حوض نباشد به اندازه واحد یکسان تری جمع می کند. و ذالکه
زبان مثلو باشدی بود
مثل ما کنه، یرکب ها من الندابتی مثل ما کنه، دونه ها برای مثل باشه. و ذالک فی جمیع المواد، خب در اینجا عبارتی شارح داره، مصنف داره چه شارح دلو منش میکنه، عبارت اینطوری میخونه و ذالک فی جمیع المواد سباب کنه، که ذالک میشه مبتدا سباب اون میشه خبرش. و وقت فر زفیه الابخرتو کثیرتن او غلیلتن، که دیگه بعد این فرزه یعنی سباهان فر زفیه الابخرتو کثیرتن او غلیلتن، یه سباهان دیگه تقدیر میگیریم که اون سباهان فر زفیه الابخرتو کثیرتن او غلیلتن خونده میشه. این یکی خوندن، یکی خوندن و ذالکه فی جمیع المواضع، که ذالکه میشه مبتدا فی جمیع المواضع میشه خبرش. وقت سباهان فر زفیه الابخرتو کثیرتن او غلیلتن دو جور خونده میشه، هر دو جورش هم درسته، ایشون هر دو جور رو احتمال میدن. احتمال اول اینه که سباون خبر باشه، فی جمیع المواد خبر نباشه. اون وقت ما برای فور ذفیه یه سوای دیگری تحقیق میگیریم، میگیم و ذالک فی جمیع المواد سوا اون، بعد میگیم سوا ان فور ذفیه الاخرت و کثیرت و خلیت و ذالک این رکوب ندابت الاتاس در تمام مواضع، یعنی در اون موضعی که حوض کنارش باشد یا اون موضعی که حوض کنارش نباشد، اون موضعی که حوض کوچیک کنارش باشد یا اون موضعی که حوض بزرگ کنارش باشد، در تمام مواضع ذالک این رکوب ندابت سوا اون، یعنی مساوی، یعنی یکسانه، یعنی علی‌سویه. اون وقت فی جمیع المواضع رو بیان میکنه، سوا اون فرد فیه سوا ان فرد، البته سوا ان نداره ما تعبیر میدیم، سوا ان فرد فیه ای فی جمیع الابخرتو کثیرتن و قلیلتن، الابخرتو نای فائل فرده کثیرتن و قلیلتن مفهومه، یعنی چه فرض شود در اون موارد، در اون جمیع المواضع فرض شود ابخره زیاد یا ابخره کم، چه ابخره زیاد باشد چه ابخره یعنی بخارها، چه بخارها زیاد باشند چه بخارهای موجود در هوا کم باشند، ما میبینیم که اون کاسه چه در کنار حوض باشد چه در کنار حوض نباشد یه مقدار رطوبت جذب میکند و یه مقدار تر میشود. از اینجا میفهمیم که علتش اون انجذاب رطوبات هوا نیست، و اگر علتش انجذاب رطوبات هوا بود اونجایی که ابخره کثیر بودن باید رطوبت بیشتری جذب بشه، اونجایی که ابخره قلیل باشه باید رطوبت کمتری جذب بشه، در حالی که در اینجا اینطور نیست. ولو کان رکوب و ندابه، یعنی رکوب و ندابت علتان، اگر رکوب ندابت و تری برتاس به خاطر انجذاب اجزای بخاریه، الهه متعلق به انجذاب زمینش هم به تاس برمیگرده، به خاطر انجذاب اجزای بخاریه به سمت تاس میبود، لکانه یعنی این رکوب، زمین لکانه به رکوب برمیگرده، لکانه این رکوب اند کسط الابخره اکثر و اند قلت الابخره اقل، این قیاس استثنائی. بعد میگه ول وجودو، ول وجود وافتره، ول وجودو یا کذبه، یعنی تاری باطله، در حالی که تاری باطل است، یعنی آنچه که در خارج اتفاق میفته تکذیب میکنه این مطلب رو که این در کسط الابخره رطوبت پشت کاسه بیشتر باشد و این در قلت الابخره رطوبت پشت کاسه کمتر باشد، وجود رو تکذیب میکنه، بلکه همونطور که الان ادعا کردیم در هر دو حال ابخره سوا اون فی جمیع المواضع رکوب ندابت سوا اون مساوی. خب این یک جور خوندن عبارت بود که ما ذالک مبتدا گرفتیم، سبا اون رو خبر گرفتیم، بعد فرض فیه الابخرت کثیرتا و قلیلتا رو جدا گرفتیم و با تقدیر سبا هم می فرماد احتمال داره که ما اصلا فی جمیع المواضع رو خبر بگیریم، سبا اون رو مرتبط نکنیم به ذالک فی جمیع المواضع، یعنی خبر رو قرار ندیم، بلکه مرتبط کنیم به مابعد خودش، یعنی مرتبطش کنیم به فرض سبا اون فرض بخونیم، بگیم و ذالک یعنی رکوب و ندابه فی جمیع المواضع است، رکوب و ندابه فی جمیع المواضع است، یعنی چه در موضعی که حوض کنار آب کنار این تاس نباشد و چه در موضعی که حوض کنار این تاس باشد، در جمیع مواضع رکوب و ندابه هست. سبا ان فرز فیه در اون جمیع ابخره کثیرت و غلیظت، چه ما بخار کثیری در اون مواضع داشته باشیم چه بخار قلیل داشته باشیم فرق نمی کنه، این رکوب ندابت در همه حال حاضر میشه. این هم احتمال دوم. و یحتمل ان یکون کلمه سواء متعلق به قول مصنف فرزه، یعنی مربوط به ما بعد باشه، مربوط به قبل و خبر برای قبل نباشه، وقت تقدیر این چه میشه، یعنی تقدیر کلام اونجور میشه، و ذالکه یعنی رکوب ندابت حاصلون فی جمیع المواضع، که حاصلون رو که متعلق فی جمیع المواضع ما اظهارش میکنیم تا به عنوان خبر قرار داده بشه، ذالک میشه مبتدا، حاصلون با متعلقش که فی جمیع المواضع میشه خبر. وقت سوا انفور زفیه الهی غلطه، سوا انفور زفیه الابخلتو کثیرتن و قلیلتن، چه در این جمیع مواضع ابخره کثیر فرض شود یا قلیل فرض شود، ما میبینیم که رکوب ندابت حاصله، در حالی که اگر کثیر بود باید حاصل میبود، اگر قلیل بود باید حاصل نمیبود، یا اگر کثیر بود باید بیشتر حاصل میبود، و اگر قلیل بود باید کمتر حاصل میبود، در حالی که ما ببینیم اینجور نیست، در همه حال یکسانه. خب و معنا واحدون، یعنی هر معنای هر دو احتمال یکیست. چه شما سواون رو خبر بگیرید و فرزه رو جدا کنید، چه فی جمعی المواضه رو خبر بگیرید سواون رو مربوط کنید به فرزه، هر دو احتمال معنای واحدی دارن، بنابراین فرقی نمی کنید. البته احتمال اولی خود روان تره که ما سواون رو خبر بگیریم، یعنی رکوب نداوت در تمام مواضع مساویت علفتبیت فرقی نمی کنه، در اون تمام مواضع اخره زیاد باشد یا اخره کم باشد، دلاخره این بخار کم یا زیاد تأثیری در اون نداوت و تری که بر پشت کاسه جمع میشه نداره، زیرا که بر پشت کاسه رطوبت هوا جمع نشده بلکه هوا تبدیل به آب شده. خب تمام شد این بحث، توجه شدید که در این نمونه که مثال زدیم، یعنی کاسه مسی که وارونه بر یخ قرار داده میشه و به این جهت سرد میشه و رطوبتی در پشتش به وجود میاد، ما سه احتمال داشتیم. احتمال اول اینه که هوای مجاور این کاسه تبدیل به آب شده باشد، که اگر این احتمال ثابت بشه انقلاب عنصری به عنصر دیگر ثابت میشه و مدعای ما هم پذیرفته میشه. احتمال دوم این بود که ترشحی از درون کاسه به بیرون کاسه شده باشه. احتمال سوم این بود که از بیرون کاسه، بله، رطوبت هایی که در بیرون کاسه معلق در هوا بودن جذب بشن به جداره بیرونی کاسه و جداره بیرونی کاسه رو ترکن. ما احتمال دوم و سوم رو رد کردیم که اگه احتمال دوم یا سوم ثابت می شدن انقلاب هوا به آب که مدعای ما بود رد می شد. ما احتمال دوم و سوم رد کردیم، احتمال اول متعین شد، چون احتمال چهارم دیگه نداشتیم. احتمال اول متعین شد و با تعین احتمال اول نتیجه گرفتیم که پس هوای مجاور کاسه تبدیل به آب شده، یعنی عنصری تبدیل به عنصر دیگر شده، عنصری که هوا فاسد شده، عنصر دیگری که آب است کائن شده. این رو اصطلاحا میگیم انقلاب عناصر یا میگیم کائنات. این تمام تحقیقی که ایشون در این نمونه داشت، همونطور که شما اشاره کردید، میتونیم ما همین احتمال سوم رو تایید کنیم، منتها دلیلی رو که مصنف آورد دلیل رو به این صورت رد میکنه. میگیم حوض بزرگ رطوبات هوا رو به سمت خودش جذب میکنه، کاسه هم رطوبات هوا رو به سمت خودش جذب میکنه، هیچ کدوم سهم دیگری رو هم نمیگیره. این حوض هوایی مجاورشه و رطوباتی مجاورشه، اون کاسه هم هوایی مجاورشه، رطوبات درون اون هوا مجاورشه. این کاسه رطوبات درون هوای مجاور خودش رو میگیره، اون حوض هم رطوبات درون هوای مجاور خودش رو میگیره، به هم دیگه از هم دیگه چیزی نمیگیرن. لذا در هر جا که شما کاسر قرار بدید، چون مقدار هوایی که این کاسر احاطه کرده مساویه علی طبیعت مقدار رطوبت هم علی طبیعت، در همه جا میمید رطوبت یه جا جمع یه اندازه جمع میشه. بله در جایی که بخارات هوا بیشتر باشه، خب مثلا رطوبت پشت کاسه بیشتره، ایشون میگه بر وجود کرده باز همین نداریم. در یه جا مثلا فرض کنیم در یه نقطه از مازندران که هوا شرطیه، کاسه رو شما قرار بدید میبینید خیلی تر میشه، مثل که آب ازش میجیکه، ولی در جای دیگه که هوا شرطی نیست شما کاسه رو قرار بدید میبینید آب نمیشه که تر میشه، ولی ذرات ریز آب سوزن رو پشت این کاسه میشینه و جریان پیدا نمی کنه. پس پیداست که رطوبات هوا دخالت داره، همونطور که عرض کردم. پس جوابی که مصنف میدیم، جوابی که مصنف اشاره میدیم اینه که در جایی که حوض باشد و در جایی که حوض نباشد، مقدار هوایی که کاسر احاطه کرده یکسانه و رطوباتی که در درون این هوای مجاور کاسر یکسانه، لذا به اندازه مساوی در هر دو جا بر پشت کاسه قطرات میشینه. بنابراین که شما گفتید حوض کبیری اگر کنار کاسه باشد از سهم کاسه چیزی باید کم شود و نمیشود، ما میگیم نه، نباید چیزی کم شود، اگه نمیشود به قاعده کم نمیشود، چون که کاسه هوای مجاور خودش رو، رطوبات درون هوای مجاور خودش رو جذب میکنه، حوضم رطوبات هوای مجاور خودش رو جذب میکنه، هیچ کدوم از دیگری چیزی کم نمیکنه. اما دلیل دیگری هم شما داشتید، گفتید اگر بخارات زیاد باشد، اگر انجذاب حق باشد، در جایی که بخارات زیاده باید کاسه بیشتر رطوبت پیدا کند از جایی که بخارات کمتره، در حالی که در هر دو جا رطوبت پشت کاسه مساوی میشه. اینو قبول ندارید. ما میگیم اون جایی که رطوبت هوا بیشتر باشه پشت کاسه بیشتر مرطوب میشه، به طوری که این مرطوبی تبدیل به آب میشه و آب جریان پیدا میکنه، و در جایی که رطوبت کم باشه پشت کاسه کمتر مرطوب میشه. پس این فرمایش رو قبول داریم. خلاصه این که مصنف و شارح برای این که ثابت کنن احتمال سوم غلطه، دو تا دلیل داشتن. یه دلیلش این بود که کاسه در وقتی که کنار حوضه با وقتی که کنار حوض نیست یکسان تر می شود، یکسان مرطوب می شود، در حالی که باید یکسان مرطوب نشود. ما اینو جواب دیدیم که اگر یکسان مرطوب می شود به خاطر اینکه در هر دو حال هوای مجاورش یکسان است، یک اندازه است، پس باید یکسان مرطوب بشه. پس جذب رطوبات هوا تحقق پیدا می کنه، در هر دو حال هم یه اندازه جذب تحقق پیدا می کنه و به همین جهت هم یه اندازه رطوبت هم پشت کاسه می شود. دلیل دومشون این بود که اگر انجذاب رطوبات هوا دخالت داشت در تر کردن و مرطوب کردن پشت کاسه، باید در جایی که رطوبت هوا بیشتره مرطوبیت کاسه بیشتر باشه و در جایی که رطوبت کمتره مرطوبیت کمتر باشه. و بعد گفتن در حالی که اینجوری نیست، میگیم نخیر، در حالی که اینجوری هست، یعنی جایی که رطوبت هوا بیشتره پشت کاسه بیشتر مرطوب میشه و در جایی که پشت رطوبت کمتره پشت کاسه کمتر مرطوب میشه. پس معلوم میشه که احتمال سوم احتمال قوی است و با این دو دلیلی که مصنف باطل کرد باطل نمیشه. پس وقتی احتمال سوم رو ما نتونستیم باطل کنیم، احتمال اول نمیتونیم حقانیتش نتیجه بگیریم. حالا باید یه نفر بیاد بین احتمال اول و احتمال دوم استدلال بکنه، ثابت کنه که احتمال دوم، احتمال سوم حقه. احتمال دوم که باطل شد خوب قبول کردیم هممون، ولی الان مرتب شدیم بین احتمال اول و سوم که شما دو دلیل و بطلان احتمال سوم آوردید، ولی هر دو دلیلتون حقیق بود، علیل بود. به این جهت نمیتونیم احتمال سوم باطل فرض کنیم. احتمال سوم میتواند با احتمال اول قرین بشود و یکی دیگری رو باطل کند تا وقتی دلیل و حقانیت یکی دیگری. پس با بطلان احتمال دوم احتمال اول متعین نشد و متعاشم رو اثبات نشد.
پس از دلزاله که تا آخر این قسمت طبقه یه دلیل جدایی بود
و جال کفی جمیل مواد سباهان تو دلیل جدا بگیریم بهتره. بله
نکنیم این جمعیل مواده که کاسه کنار یاد باشه چه نماشه این تو ترجم نکنیم، بگیم در همه مواده که اون داری بخورن
جمعیل مواده، یعنی که ما ترجمه شدن چه کنار حوض باشه چه نباشه، عیبی نداره. در همه مواده، حالا چه کنار حوض باشه چه نباشه، چه اصلا حوضی مثلا باشه چه نباشه، فی جمعیل مواده کاری به حوض نداشته باشه هم اشکالی نداره. که این وضعه که فی جمعیل مواده سوان که ما دو جور خونیمش اصلا دلیل جدایی حساب بشه اشکالی نداره، دنبال این دلیل هم حساب بشه اشکالی نداره، ولی اگه جدا بشه بهتره، چند توجه شدیم که جدا شدیم چند. خب بعد وارد انقلاب بعدی میشیم که آب میخواهد تبدیل به هوا شود، چون این چنان آخوزه میکنه.